برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 21 به وقت تهران از همین طول موج پخش میشه. شنیدن ما رو به دیگر دوستانتون، آشنایانتون توصیه بکنید و امیدوارم که در 90 دقیقه آینده با ما و همراه ما باشید. من کریم نوری هستم پشت میکروفون و برایتون ایام خوبی رو آرزو میکنم.
من سوسن علمی هم شب بخیر میگم به شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر. امشب سیاوش دانشور عضو هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط خواهیم داشت و مصاحبه با ایشون و مطالب متنوع دیگه، اخبار از گوشه کنار جهان و ایران.
مگر ستاره کجا دمیده؟ مه آرمیده، رنگش پریده، ابر سیاه رو به سر کشیده. چشمای ابر سیاه خرابه، میخواد بباره، دلش خرابه. کو یک ستاره در آسمونم، بختم سیاهه خودم میدونم. رویم ای دل به دنیای رنگ غم ندیده، به دنیای رنگ حسرت و ماتم ندیده. رویم ای دل به دنیایی که رنگ غم ندیده، به دنیایی که رنگ حسرت و ماتم ندیده. رویم ای دل به دنیایی که رنگ غم ندیده، به دنیایی که رنگ حسرت و ماتم ندیده.
شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر، سیاوش دانشور عضو هیئت دایره حزب اتحاد کمونیست کارگری روی خط داریم. شب بخیر میگم سیاوش.
شب شما بخیر، خسته نباشید و سلام خدمت شنوندگانتون.
ممنون. سیاوش دانشور، چند تا سوال داریم امشب. اولی رو شروع میکنیم با جنبش سبز حکومتی. تلاش هایی رو شاهد هستیم از جنبش سبز حکومتی در واقع جهت فروش موسوی و کروبی به عنوان رهبران مردم، و حتی شاهد بودیم که تظاهراتی رو هم تدارک دیده بودن در خارج از کشور جهت حمایت از این دو تن که در حصر بودند. نظر شما چیه؟
در تا در مورد حصرش برمیگرده، از خیلی قدیم لاغر ما کمونیستا مخالفین انقلابی حکومت این دیدگاه رو داشتن و این نظر رو داشتن که جمهوری اسلامی صلاحیت برپایه هیچ دادگاهی رو نداره، صلاحیت صدور هیچ حکمی رو نداره، کل ارگانای این حکومت و کل این پدیده نامشروعه و باید بره. در نتیجه ما به بحث ما در مورد قانونیت، عدم قانونیت، مشروع بودن، نامشروع، اینا در مورد یک دادگاهی حرکت معینه جمهوری اسلامی نیست، کل این پدیده باید بره. و همیشه این حرف رو زدیم که همه زندانیان سیاسی آزاد باید بشن، هیچ بنی بشری، هیچ احدی به خاطر عقایدش، حتی اگه اون عقاید ارتجاییه، نباید دستگیر بشه و زندان بشه. اینکه آدم‌های معینی در طول حیات جمهوری اسلامی در جنایاتش نقش داشتن، پرونده اینو باید بعد سرنگونی باز کرد، و اونم نه به خاطر عقایدشون بلکه به خاطر عمل معینی که مرتکب شدن مثل جنایت، تو دادگاه محاکمه بشن و به شاکیاشون جواب بدن. خواستم این نکته رو تاکید کرده باشم. اما از نظر سیاسی کاری که اینا دارن میکنن خب خیلی واضحه. این جناح استراتژی شکست خورده بود. اجرای بدون تنازل قانون اساسی بدون خامنه‌ای عملی نیست. باید خامنه‌ای قبول بکنه که اهداف اینا یعنی وسیع‌تر شدن پایه حکومت، برگرداندن کسایی که بیرون انداخته شدن از حکومت به درون نظام، و وعده‌های به اصطلاح توهی اصلاحات و غیر و غیره عملی بشه. از اونجا که این عملی نیست و از اونجا که جمهوری اسلامی وضعش در بحران شدیدی و هر روز داره تشدید میشه، خب اونا یه حمله ای رو به اینا سازمان دادن که در واقع یه فشار دیگه رو بیارن. یه تعدادشون رو حذف کردن، یه تعدادشون رو وعده دادگاهیشون رو دادن و غیره. ببینن واکنش جامعه رو تست کنن، ببینن چه خبره. بر صورت اینا رو الان به خونه‌هاشون برگردوندن و خیلی روشن بود که جریان سبز حکومتی سعی میکنه از این پدیده و حتی قبلتر از اون از رویدادهای منطقه، اتفاقاتی که در مصر و تونس و کشور دیگه افتاده، استفاده بکنه و زنده بکنه این جسد مرده رو و به یه نوعی دوباره بیارتش توی صحنه سیاست و به عنوان اپوزیسیون و صدای مخالفت مردم ایران بفروشه. خب این عملی نیست. این عملی نیست بخاطر اینکه مردم سرنگونی میخوان، اینا نظامشون رو میخوان نگه دارن، مردم علیه اسلام و ارزش‌های اسلامی و قوانینش دارن مبارزه میکنن، اینا میخوان همونا رو احیا بکنن و مردم کل این پدیده رو نمیخوان و اینا میخوان بزکش بکنن. من فکر میکنم جدا از جست و خیزای مقطعی و مانورای سیاسی که اینو آن جناح میتونن بدن، عمر جمهوری اسلامی هر روز داره بیشتر از روز قبلش رو پایان میرسه. با اتفاقاتی که توی منطقه افتاده، این عزم توی مردم ایران جذب شده که نفی دیکتاتوری، نفی اختناق، نفی فقر و فلاکت به روش انقلابی ممکنه و شعارایی هم که در 25 بهمن داده شد، مبارک بن علی نوبت سید علی، گویاترین بیان این قضیه بود. و تو این روند من فکر میکنم موسوی ها هیچ کنترلی به این اوضاع نخواهند داشت، نه موسوی ها نه خامنه ها. اگه شما میبینین دعوا در بالای حکومت تشدید میشه، اگه سعی میبینین که هر جناحی سعی میکنه به یه نوعی هژمونی جمهوری اسلامی رو با خط خودش جلو ببره، تا جایی که تصویر یه بحران همه جانبه و شدید در حکومت میبینی، اینا چیزی نیستن به جز انعکاس این که شکاف بین مردم و کل حکومت زیادتر شده. مردم میخوان از این پدیده عبور بکنن، اونا سعی میکنن نگرش دارن. برحال این تلاشو به جایی نمیرسه، چون کل پدیده جمهوری اسلامی تو اسان مردم پدیدهیه که به گذشته تعلق داره.
حالا در رابطه با مسائل کارگری برمیگردیم به ایران. هر سال پایان سال افزایش دستمزدها رو قول و وعده و وعید داده میشه از طرف حکومت. به نظر شما با توجه به شرایطی که الان در ایران هست، این افزایش دستمزدها چه شرایطی رو پیدا کرده در ایران؟ اصلا امکان پذیر هست؟ انجام شده؟ عکس العمل کارگران نسبت به این موضوع چی بوده؟
مسئله امکان پذیری به هر حال بحث نیروه، بحث به میدون آوردن نیروه، بحث زوره، بحث تناسب قوه طبقاتیه و اینکه چقدر نیرو در میدان باشه، سنبش چقدر پرزور باشه، بحث امکان پذیری هم میشه راجبش حرف زد. منتها کارگرای ایران همیشه خواهان افزایش دستمزد بودن، همیشه مخالف دستمزدی بودن که رسما یک سوم خط فقر و عملا توی بسیاری از کارگاه ها و کارخونه های کوچک ایران یک ششم، یک پنجمه، چون همون 300 و 3000 تومن سال گذشته رو تو خیلی جا نمیدن. تو خیلی جا 100 تومن، 150 تومن، 200 تومن به کارگر حقوق میدن در ازای 10 ساعت کار و تو بیشتر، و در نتیجه کارگر معترضن به این نوع دستمزد، به خط فقر معترضن، اصلا زندگی کردن بر اساس خط فقر معترضن. همیشه بحثشون این بوده که طبقه کارگر که داره ثروت همه این جامعه رو تولید میکنه چرا باید خودش ازش بی بهره باشه؟ خانواده کارگری حق داره مثل هر کسی دیگه از امکانات و ثروت جامعه برخوردار باشه، امکان رفاه، آموزش، بهداشت و غیر و غیره رو، فراغت و غیره رو داشته باشه. بحث 1,000,000 تومان رو مطرح کردن با اشاره به خط فقری که توسط خود بانک مرکزی طرح شده، یه تعداد از تشکلهای کارگری و محافل کارگری. و در این حال هم در صنایع ایران تلاش برای افزایش دستمزد زیاده. همین اخیرا در مجتمع به اصطلاح پالشگاه های اصلوی اعتصاب بوده بسر افزایش دستمزد، و توی که از اعتصاب که رانندگان 10 فازم داشتن موفق شدن. و این بالاخره تلاش از همه جا هست و همه جا کارگرها این خواست رو دارن. منتها به چی منجر میشه دیگه برمیگرده به این که چقدر اون نیروی واقعی که میتونه کارفرماها و دولت رو عقب برونه و چیزی رو بهشون تحمیل بکنه، درجه ای از خواستا رو بهشون تحمیل بکنه، در میدون هست یا نیست. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo.
Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, saca lengua, anawa.
اعتصابات کارگری که شما بهش اشاره کردید در داخل محیط کارخانه ها انجام شده ظاهرن، درسته؟
بله.
چون اخیراً یعنی همین امروز یه خبری رو من خوندم در رابطه با اینکه کارگران کیانتایر در جلوی دفتر احمدی نژاد تجمع کردن و به پرداخت نشدن دستمزد های معوقشون اعتراض کردن. شما فکر میکنین که این بتونه گسترده تر بشه، یعنی خارج کارخانه ها کشیده بشه این اعتصابات بیشتر در آینده؟
اعتصابات کارگری بخشش معمولا به بیرون کارخونه کشیده میشه، دم کارخونه جمع میشن، بعضن جاده رو میبندن، بعضن در مقابل نهادهای حکومتی، مجلس، دفتر رئیس جمهور و غیره تجمع میکنن جلو وزارت صنایع معدن و این قبیل نهادها. و در مواردی هم بوده که به درگیری کشیده شده و اصلا شهر پیوسته. تظاهرات قدیمتر قبل سندیکای هفت‌تپه و کارگر هفت‌تپه رو به خاطر داریم، شرکت واحد بوده، موارد زیادن. به نظر من اون چیزی که میشه دید و خیلی روشنه روند رو به رشد اعتراضات کارگری به این دلیل ساده که دیگه شکاف‌های طبقاتی غیر قابل تحمل شده و خانواده کارگری با این حقوقا و با این وضعیت و با این درجه سرکوبی حرمتی که مستقر کرده جمهوری اسلامی در محیط کار، در محلات کارگری، در سقف سیاست، در سقف جامعه قابل دوام نیست. این وضعیت یه شندرغاز به اسم یارانه دادن و مردم شش برابر شده دارن از حلقومشون بیرون میکشن، گرانی سرسام‌آور شده، وضع اقتصاد به اعتراف خودشون و به اعتراف مهمترین روزنامه‌هایی که در این زمینه حرف میزنن داره به سمت یه فروپاشی تمام عیار میره. باید منتظر بود که جدا از بحران اقتصادی، بحران سیاسی در ایران و بحران حکومتی، ما با یک وضعیت فجیع اقتصادی هم روبرو بشیم. میخوام بگم چشم‌اندازی برای راه افتادن اقتصاد، برای گشایش اقتصادی، برای اینکه حتی همون حقوقای معوق و پرداخت بکنن وجود نداره، تا چه رسه به اینکه دولت بیاد بگه من حقوق کارگرا رو مثلا به این میزان اضافه میکنم که از یه زندگی شرافتمندانه اونطوری که خودشون میگن برخوردار باشن. در این چه کشمکش بین طبقه کارگر در ابعاد وسیع‌تر به شکل جنبش‌های اعتصابی، تظاهراتی و غیره با حکومت و کل حکومت و سرمایه‌دارات داره به چارچوب اشتناب ناپذیر میرسه و تشدید میشه و حتما به این معنا اینا گسترش پیدا میکنه. ولی موفقیت به هر حال این مسئله درگیرو اینه که تا چه اندازه طبقه کارگر متحد میاد بیرون، تا چه اندازه به ابزارهایی دست میبره و مکانیزم‌ها و روش‌های اعتراضی دست میبره و در مراکز کارگری این کارو انجام میده که این درجه قدرت داره که تحمیل عقب نشینی رو به حکومت اسلامی بتونه فرجام برسونه.
درسته. اطلاعیه داده بود حزب در رابطه با دستگیری گسترده دانشجویان دانشگاه تهران. اخیراً هم شاهد هستیم که صحبت از جداسازی دانشگاه ها بسیار میشه و اینکه اصلا دانشگاه ها رو به طور کلی دو بخش مردانه و زنانه به قول خودشون بکنن و به این شکل انجام میشه قضیه. اهداف رژیم چی هست؟ این دستگیری های گسترده دانشجویان دانشگاه تهران و فشاری که روی دانشگاه ها دانشجویان میاد در واقع چیه؟ چرا رژیم این کار میکنه؟
تحلیل نهادهای امنیتی حکومتی اینه که به هر حال دانشجویان توی برانگیختن و سازماندهی اعتراضات نقش دارن، میتونن دانشگاه رو برای صحنه اعتراض تبدیل بکنن. این دستگیری ها قبل از ده اسفند شروع شد، معمولا قبل از هر روزی که اینا میخوان با حکومت نظامی از سر بگذرونن یک درجه کار مقدماتی میکنن، اعراب میکنن، زنگ میزنن، تهدید میکنن، یه در دستگیر میکنن، بعد آزادشون میکنن و سعی میکنن به زعم خودشون کسایی که میتونن حلق واسطه اعتراضات باشن، کسایی که میتونن سازمان بدن، جمع بکنن، نیروی رو به میدون بیارن، اینا رو از صحنه خارج بکنن تا اونا بتونن با کنترل نظامی به بیشتر فائق بیان به موضوع. این هدف یه گوشه ای از سرکوب عمومی در جامعه ایرانه که فقط علی دانشجوانیست، علی کارگرا خیلی بیشتره، علی فعالین حقوق زن هست، ولی هر کسی که تو اون جامعه یه چیز دیگه میگه غیر از حکومت حتی خودیاشون هم میشه. اما اینکه در دانشگاه چه میخوان جدا بکنن و غیره، من فکر کنم دیگه این تلاشات به ته رسیده. از دوره انقلاب فرهنگی و که به زعامت به دستور خمینی و به ریاست جناب سروش سعی کردن دانشگاه رو با حوزه پیوند بدن تا امروز تلاش میکنن که دانشگاه رو اسلامیزه بکنن و نتونستن. در جایی که دیگه نسل جدید تو اون جامعه خیلی سریع تمایلات آنتی اسلامیستیشو بیان میکنه، خیلی سریع زعمای جمهوری اسلامی میگن اسلام دیگه توی جامعه خریداری نداره. حالا اینا بیان بین کلاسای دختران و پسران دیوار بکشن، هر درجه بخوان شرایطی رو ایجاد بکنن، مجرد اینکه یه دقیقه زورشون میره کنار دوباره میریزن وسط دانشگاه، حرف خودشون رو تکرار میکنن. دوران این کارا تموم شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی اساسا توی پروژه اسلامی کردن جامعه ایران و نه فقط دانشگاه شکست سنگینی خورده و امروز ما شاید یه موج برگشت هستیم. به طریق اولا در دانشگاه به جایی نمیرسیم. سیاست ارتجایی
gerçek aşkın savaşçısı.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید با سیاوش دانشور از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، منم براتون شب بخیر میگم. چند سوالی هم من داشتم. سیاوش دانشور، ما شاهد تظاهرات بازنشستگان تأمین اجتماعی تو ایران بودیم، اخیراً تظاهرات معلمین بود و واقعا هفته نیست که شاهد اعتراضات کارگری در جای ایران نشیم. با توجه به اینکه داریم به اول ماه می نزدیک میشیم، راهکار شما برای این قشر از جامعه که واقعا آفرینندگان جامعه هستند چی هست؟
بخش مختلف طبقه کارگر در گذشتم اعتراضات وسیع و پرشکوه داشتن، از معلمان، پرستاران، کارگران کارخونجات، کارگران بیکار و برای بخش مختلف توی خود صنایع بزرگ. این بوده و خواهد بود. اتفاقی که امروز داره میفته اینه که یه بار دیگه به ویژه تحت فشار تشدید فشار اقتصادی، بحران حکومتی و عدم انسجام حکومتی، دیگه هر آدم یه روز تو خیابون ایران را بره یه نگاه بکنه به وضعیت سیاسی ایران، میفهمه که این حکومت کنترل خودش هم نداره تا چه رسو اینکه جامعه رو کنترل بکنه. اتفاقات منطقه‌ای، مجموعه این فاکتورها روحیه جدیدی از مبارزه جویی، تلاش برای کسب به حقوق پایمال شده رو توی بخش مختلف جامعه دامن زده و ما توی اعتراضات اخیرم اینو میبینیم کاملا. در نتیجه به میدون اومدن بخش مختلف و هر کسی اینکه دادشو بزنه، این واقعیه و گسترش هم پیدا میکنه. در اول ماه چه باید کرد؟ اول ماه جمهوری اسلامی مثل 8 مارس، مثل هر روز دیگه، سعی میکنه غرق نظامی بکنه، سعی میکنه سرکوب کنه، سعی میکنه سیاست این روز رو از سر بگذرونیم و پیش ببره، نه اینکه جوابی بده به موضوع. حتما به یه سری دستگیری در دست میزنه، پرونده سازی دست میزنه و غیره. منطقه کاری که باید نسبت به این موضوع کرد و یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که اولا شرایط شناخت، شرایط فرق میکنه با سال گذشته. چارچوبی که برای برگزاری اول ماه مه فرمان مثال یه تعداد فعالین این ورون ور میرفتن و قطنامه میخوندن، اینا دیگه اولا کافی نیستش. به وقت اون رسیده که کارگرها توی مقیاس کارخونه ها، توی مقیاس مجتمع های بزرگ، رسن به عنوان یک بخش مهم جامعه، یک بخش مؤثر جامعه حرف بزنن و نه فقط بر خواستشون تاکید بکنن، بلکه بر خواستای عمومی‌تر بخش مختلف در جامعه تاکید بکنن، از این موضوع آزادی خوان و برابری طلبانه و فراخوان اعتصاب بدن، فراخوان اعتصاب و فراخوان تعطیلی اون روز بدن قبل از هر چیزی. اون روز باید تعطیل کرد، اون روز باید سر کار نرفت، اگه جایی هم مجبورن سر کار برن، سر کار دست به میتونن دست به اعتصاب بزنن، میتونن دست به حرکات‌های سمبولیک بزنن، طوری که فضای جامعه ایران رو مهر آزادی‌خواهی کارگری بگیره و روش کوبیده بشه در اون روز و دنیا رو متوجه خودش بکنه. به نظر من این اقدام مستقل از اینکه در همون روزا یه نتیجه خواهد داشت یا نخواهد داشت، تاثیرات سیاسی ماندگاری میتونه به جا بذاره و تصویر واضح‌تر و روشن‌تری از سیاست ایران و کشمکشاش با حکومت به دست میده و همین تصویر میتونه جریانات حکومتی، جریاناتی که میخوان توقع مردم و یه عکس دو بعدی از اون تصویر چند وجهی توقعات مردم بدن محدودش بکنن، اینو کنار میزنه و میتونه خواسته واقعی طبقه کارگر و زمینای اتحاد و همبستگی و وحدت طبقاتش رو فراهم بکنه. به نظر من خیلی اقدام، خیلی کارا میشه کرد، به طرق مختلف میشه اقدامات مختلفی در اول ماه می دست زد، اما اساسی ترینش اینه که طبقه کارگر در جاهایی که به ویژه قویه در صنایع مختلف اولا این روز رو تعطیل بکنن و دوما با دست دادن به اعتصاب به خواستهای خودشون، خواسته پایهشون از جمله حق تشکل، دستمزدها، انعقاد قرارداد دست جمعی، لغو شرکت پیمانی، لغو کار قراردادی و نمیدونم کاهش ساعت کار و بالاخره تامین رفاه برای همه جامعه دست بزنن. این طور میتونه طبقه کارگر به عنوان رهبر آزادی جامعه، به عنوان رهبر بخش میلیون ها آدمی که زیر فشار فقر و گرسنگی هستن عرض همدان بکنه و تو قلم روی سیاست خوش جلو بکشه.
سیاوش دانشفر، اخیرا ما شاهد اعتصاب کارگران در پتروشیمی تبریز بودیم و گویا به بخشی از خواستهای خودشون دست یافتن، اون خواستهایی که با اعتصابشون داشتن. بعضی ها عنوان میکنن که رژیم خب سیاستهای به صاف یک کمی شل کن سف کنشو راه میبره و از ترس اول ماه می شروع کرده که به یک سری از خواستهای کارگران گردن بذاره. فکر میکنین که چقدر حقیقت میتونه تو این تز وجود داشته باشه؟
من دنیا رو با تئوری توطئه نمیبینم. بله، یه جاهای جمهوری اسلامی وقتی فشار بهش میاد مجبور میشه یکم عقب بکشه و به مجرد اینکه اون فشار رو سر خودش احساس نمیکنه سعی میکنه برگرده اون خواسته رو پس بگیره و این ویژگی جمهوری اسلامی نیست، ویژگی سرمایه‌داریه و اساسا ویژگی هر نوع رفرمیه که طی مبارزه‌ای به دولت‌ها، به حکومت‌ها تحمیل میشه. همیشه دولت ها خواستن دستاوردهایی رو که در سر مبارزات کارگری، سوسیالیستی، آزادی خواهانه در بخش مختلف جامعه بهش تن دادن توی موقعیت دیگه پسش بگیرن و همیشه در پایین تلاش کردن به اصطلاح قوانینی رو به نفع توده مردم زحمت کش، به نفع برابری تحمیل بکنن به حکومت ها. این یه جنگی که همیشه ادامه داره و توی دورهای تشدید میشه. منطقه مسئله اعتصاب پتروشیمی در تبریز و یا اعتصاب پتروشیمی ها در اصلوی برعکس اصلا اینطوری نیست. اساس مسئله اینه که هر جایی که طبقه کارگر وزنی داره و اعتصابش میتونه کرور کرور به اینا ضرر بزنه و منشه امید و به اصطلاح مدلی بشه برای بقیه بخش کارگری، جمهوری اسلامی سعی میکنه خیلی سریع پس بکشه. یکی از موارد شرکت نفته. کارگر شرکت نفت توی سال گذشته هر زمانی هر خواستی داشتن و اعتراضی کردن، جمهوری اسلامی سعی کرده خیلی سریع اینو جمع بکنه، بخشن جواب بده به خواسته هاشون. خب در این حال هم سعی کرده تصفیه بکنه، سعی کرده سیستم ایمنی رو بالا ببره، سعی کرده شرط پلیسی رو توی کارخونه و شرکت نفت زیاد بکنه، اما همین سیاست رو به عنوان مثال در مورد صنایع نساجی نداره. بخاطر اینکه صنایع نساجی یا صنایع از این قبیل که زیاد جایگاه تعیین کننده در اقتصاد ایران ندارن یا اینکه رو به تعطیلی هستن یا میشه اون محصولاتی که اونجا تولید میشه از بازار جهانی تولید کرد، خب اونجا مقاومت میکنن. علارغم مبارزه وسیع کارگری میبینید جمهوری اسلامی جواب نمیده، اما همین کارا نمیتونه در مورد نفتی یا پتروشیمی یا ماشین سازی ها یا صنایع فولاد و امثال اون انجام بده. در این باید طبقه کارگر در هر قسمتی به نقاط قدرت و نقاط ضعف خودش آشنا باشه و بدون کدوم تاکتیک، کدوم سیاست و در کدوم مقطع میتونه به اصطلاح به دست بگیره، به کار ببره که بتونه یه پیروزی رو حاصل بکنه. به نظر من پیروزی کارگران پتروشیمی تبریز که خب یکی از صادرکننده‌های مهم مشتقات این صنعت هستن توی منطقه و جایگاه مهمی داره توی مجموعه صنایع پتروشیمی ایران، و یا اعتصاب کارگران اصلویه اتصاباتی از جنس اتصابات ایران خودرو، صنایع فولاد، ذوب‌آهن، معادن این خاصیت رو دارن. حتی بخشی دیگه از کارخونه‌های نسبتاً کوچیک‌تر چنین خاصیتی رو دارن و اهمیت اقتصادی دارن و تو این وضعیت بحرانی فشار عظیمی رو به جمهوری اسلامی تو وارد میکنه و ناچار میشن عقب بنشینن. من فکر میکنم باید همین تاکتیکو، همین حلقه رو در به دست گرفت و در اعتراضات کارگری الگو به دست داد. خواستهاشون هم بسیار روشنه. یکی از خواستهای قدیمی جنبش کارگری ایرانه، اولا تو این شرکت که حدود 1800 نفر کارگر وجود داره، مثل بقیه شرکت های دیگه قطعش کردن، دادنش دست این شرکت های انگل پیمانکاری. اونا شرایط دستمزد و قرارداد خودشونو دارن که فوق‌العاده بلده‌وارتره نسبت به قوانین جاری. کارگرها خواستن که پیمانکارا از قرارداد برن بیرون، کارگر قراردادی نباشه، تیک پاره نشه تو شرکت، با 10 تا شرکت روبرو نباشه، با 10 تا کارفرما روبرو نباشه، مستقیما با خود شرکت پتروشیمی طرف قرارداد باشه. یعنی همون کاری که کارگران صنایع فولاد اصفهان یه سال باش براش مبارزه کردن، من به دستش آوردن. همین خواست و ایران خودرو یاد دارن، همین خواست و توی بقیه صنایع دیگه است. در واقع یک خواست عمومی تره که کار قراردادی لغو بشه، دست شرکت پیمانی کوتاه بشه، قرارداد دست جمعی با کارگرها توسط خود شرکت بسته بشه و نمایندگان منتخب کارگران و تشکلاشون توش حضور داشته باشن. این اسکلت بندی فشرده خواسته‌ای که کارگرها همیشه داشته و پیروزی پتروشیمی به نظر من نشون داد که این کار عملیه، میتونن طبق کارگر همه جا تلاش بکنه که یک عقب نشینی رو به کارفرما و حکومتشون تحمیل بکنه و این شرط برای گسترش مبارزه سیاسی طبقاتیش بهتر بکنه.
سیاوش دانشور، داریم به اول ماه می نزدیک میشیم. خب این دعوای برادران حکومتی، اصلاح طلبان حکومتی و اینایی که تو به سر حکومت هستن تشدید میشه روز به روز و بخشن اون نظریه پردازان که به اصلاح سنت توده اکثریتی که پشت این جنبش اصلاح طلبان حکومتی هم هستن عنوان میکنن که جنبش اصلاح طلبی حکومتی زمانی میتونه پیروز بشه که نظر جنبش زنان و جنبش کارگری رو به خودش جلب بکنه و عملا خب در رابطه با فشتمای اول روز جهانی کارگر اینا هم بیکار نخواهند نشست و فراخوان‌هایی به جنبش کارگری خواهند داد. توصیه‌تون به فعالین سوسیالیست جنبش کارگری در رابطه با فراخوان‌های این طیف از حکومت اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی چی هستش؟ چه موضعی رو باید بگیرن؟
گرایش رادیکال و سوسیالیست طبقه کارگر به این فراخوان‌ها توجهی نخواهد کرد، خیلی وقت توجه نمی‌کنه. چون اگه به این فراخوان‌ها توجه می‌کرد باید میرفت پشت شورای اسلامی کار و خانه کارگر و نهادهای ضد کارگری حکومت و در نتیجه از جانب و به اصطلاح این بخش از کارگران نگرانی وجود نداره. نگرانی که وجود داره از جانب گرایشات سندیکالیست، گرایشات راستر در جنبش کارگری که تلاش میکنن بهبود وضع کارگران رو گره بزنن به قدرت رسیدن جناحی از حکومت که وعده اصلاحات میده. از نظر اونا در این وعده اصلاحات یه گوشش هم میتونه تشکیل سندیکاها باشه و به رسمیت شناختن اونا توسط دولت باشه، هرچند که خود موسوی و شرکا هیچ وقت به چنین چیزی اعضا نکردن و اگرم یک گوشه ای اسمشو بردن فوق‌العاده حاشیه‌ای بوده توی اعلام نظراتشون. و مضاف بر اون سرمایه‌داری اونا هم حتی اگه بگن، سرمایه‌داری ایران با جمهوری اسلامی و غیر جمهوری اسلامی قبول نمی‌کنه تشکل مستقل کارگری در صحنه باشه، حق واقعی کارگر رو بخواه، بخاطر اینکه با امکانات و سودهیش جور در نمی و ناچاره به یه طرقی سرکوب بکنه. اگرم قبول بکنه همون نهادهای دستگاهی و پلیسی رو در میان کارگران میذاره که تصمیم نقاله بشن برای کنترل اعتصابات کارگری، برای تصفیه رهبران کارگری و برای تحمیل شرایط هرچه بدتر به معیشت و به هر حال زندگی خانواده کارگری. دانش برای اول مهمه چه باید کرد؟ در قدم اول باید صف مستقل طبقاتی رو به میدون کشید. صفی که به هیچ جناح و پلتفرم طبقه حاکم، نه فقط دو جناح بلکه بورژوازی ایران، توهمی نداره و منافع روشن کارگری و به این اعتبار منافع روشن آزادی خواهی در کل جامعه رو نمایندگی میکنه، خواستای رفاهی، خواستای آزادی خواهانه، خواستای برابری طلبانه، خواستایی که علیه تبعیضن، باید اینا رو به میدون کشید، نه فقط در جنبش کارگری بلکه در جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن. به همین ترتیب اینکه اسم کارگران، اسم طبقه کارگر، اسم جنبش آزادی زن برای اینا مهم شده و فکر میکنن اگه مثلا دوتا شیرینی نشونشون بدیم از دور مثل بچه هایی که گول میخورند، اینا رو وارد جنبش سبز میکنیم و بنابراین جنبش سبز قدرتمند میشه و میتونه در جنگی در اون حکومتی سهم خودش رو بگیره. خب اینا توهمات اینا رو داره نشون میده، بخاطر اینکه این جنبش ها از جنس دیگه این اساسا در ضدیت با این وضعیت به پا خواستن. جنبش آزادی زن جنبشی که برای رفع تبعیض، برای نفی آپارتاید جنسی، برای برابری کامل زن و مرد مبارزه میکنه، این آبش با اسلام و این آیت الله های عقب مونده به یه جور نمیره و در نتیجه هزار فیصله تعداد آدم برگردن از خودیاشون با روسری و لچک رنگ و رنگشون بیان و سعی کنن حقوق زن رو از لای صحیفه های قرآن در بیان، مردم بهشون میخندن، کسی جواب اینا رو نمیده چون با زندگی واقعی جور در نمیاد. خیلی هم بحث سیاسی تئوریک نمیخواد، وضعیت زندگی طبقه کارگرم روشنه. کسایی که میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن، کسایی که میخوان استثمار سرمایه‌داری و گسترش رو بقا بدن، باید رو دوش استثمار کارگری، رو دوش فقر و فلاکت خانواده کارگری گاماشون رو بردارن و بالا برن. این تضاد منافع به حدی عریانه که هر کسی که دو دقیقه به وضعیت خودش رو دور و برش و حکومتی رو نگاه بکنه میفهمه. به نظر من این تلاش رو باید افشا کرد، باید در موردش حرف زد، اما کار مهمتر اینه که خود طبقه کارگر به شکل اثباتی و به شکل روشن نیروی خودش رو میدون بکشه، حرف خودش رو بزنه، امر خودش رو اعلام بکنه، نه به عنوان اپوزیسیون که چیزایی رو گویا از اینا میخواد یا از دولت، بلکه بگه کارگرها خواهان اینن، برای این مبارزه میکنن و مردم فراخوان بده که از این خواست حمایت کنن. یعنی خواست آزادی خواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر محور سیاست ایران بشه، نه گویای خواستایی لیست مطالباتی دارن که جناب موسوی یا خامنه‌ای باید متحققشون میکنه. خیر، این خواستها در پس اعتراض مستقیم در پایین علی حکومت، علی کل حکومت، علی کارفرماها میتونه متحقق بشه، چه در جنبش کارگری، چه در جنبش برای رفع تبعیض، جنبش آزادی زن و هر بخش دیگه جامعه.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور داریم گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، ما امروز شاهد فاجعه‌ای در ژاپن هستیم و انسان‌های زیادی جان خودشون از دست دادن و آن چیزی که توی خبرگزاری‌ها شنیده میشه آسیب‌های به منابع بسیار هسته‌ای این کشور وارد شده و صحبت از این هست که فاجعه‌ای به مراتب بزرگتر از فاجعه چرنوبیل توی ژاپن اتفاق افتاده، ولی خب مدیا یه مقدار سعی میکنن که در این مورد صحبت نکنن. نظرتون در رابطه با این کاتاستروف یا این فاجعه انسانی که تو ژاپن افتاده چیه؟
قبل از هر چیزی من همدردی خودم و همراه با بیشتر مردم دنیا که این وضعیت رو میبینن و ناراحت هستن با مردم ژاپن، با قربانیان و بازماندگان این فاجعه اعلام میکنم. به نظر مسئله زلزله و سونامی ژاپن یه نکته رو تاکید میکنه. من با این اتفاق بلافاصله یاد زلزله‌های مشابه در ایران، ترکیه، اندونزی، جای دیگه افتادم که با ضریب کمتری از این زلزله تلفات وحشتناک و غیر قابل به حال آدم نمیتونه فراموش بکنه که چه اتفاقاتی افتاد و به یاد آورد. ژاپن تو دنیا یکی از کشورهایی که میتونه بنا به سیستم ایمنی زلزلهش و زلزله خیزم هست بتونه رد بکنه و تلفاتی به جان نذاره و خود زلزله با اینکه یکی از پنج زلزله در 100 سال 110 سال گذشته بود، اما تلفات فوق‌العاده کمی داشت. سونامی که بعد زلزله یه روز بعدش اتفاق افتاد و فوق‌العاده مهیب بود به ارتفاع 10 متر که کلاً یه شهر و یه منطقه رو با خودش برد، این باعث اون تلفات شد و از جمله یکی از مراکز هسته‌ای منفجر شده و ظاهراً تا اونطوری که اخبار میگن منتشر شده تا امروز بیشتر از 1500 نفر قربانی داشته. جای مختلف اجساد رو به صورت دست جمعی 100 نفر 200 نفر 300 نفر پیدا میکنن، خیلی ناپدید شدن، میلیون نفر رو کوچوندن. بر اثر به اصطلاح اتفاقاتی که افتاده چند میلیون نفر، بیش از 5 میلیون نفر توی منطقه اطراف فقط برق ندارن و این نگرانی جدیتر هم به دنبال انفجار این مرکز و نشت مواد رادیواکتیو ایجاد شده که میتونه کشور منطقه هم در بر بگیره. واضحه در این اوضاع اینا سعی میکنن برای کنترل اوضاع جلوگیری بکنن از گسترش وحشت و پنیک در میان مردم و میگن خطرات زیادی از این جانب به هر حال وجود نداره، ولی خب به مرور روشن خواهد شد که آیا این هست یا نه. بر صورت هم این موضوع یه بار دیگه نشون داد که تا به بخش انفجار این مرکز هسته‌ای برمیگرده وجود چنین مراکزی در وسط زندگی مردم در کنار شهرها، حتی اگه اتفاقات به حداقل هم کاهش پیدا بکنه، ولی میتونه خطرات ماندگار و نسلی به جا بذاره. نشت مواد رادیواکتیوی که در چرنوبیل و یونیون کارباید و مشابه اینا ما دیدیم هنوز نسلهای بعدی رو داره فلج، ناقص و دچار به اصطلاح بیماری شدید کرده که هنوز ادامه داره و این نشون میده که بالاخره باید بشریت یه راه مطمئن‌تر، ایمن‌تر، سالم‌تر برای رفع نیازش پیدا بکنه و به حال تا بتونه با چنین فجایعی مواجه بشه.
سیاوش دانشور، یک سوال متفرقه هم هست که فکر کردم نظر شما رو در این مورد هم بپرسم. کیهان جمهوری اسلامی که خب معمولا مواضع خامنه‌ای و اطرافیانش رو معرفی میکنه، این روزها دست به حساب بازخوانی دوری از جنبش دانشجویی پرداخته و به جنبشی که تحت عنوان دانشجویان آزادی خواه برابری طلب قد علم کردن و یه نوع توی مطلب عنوان کرده بود که بسیار این دانشجویان زمانی پا به عرصه گذاشتن که چپ در ایران یک انتقاد شدیدی به چپ سنتی یا چپ اردوگاهی داشت و نظرهای منصور حکمت رو به عنوان یک چپ راهگشا پیدا کردن و پا به عرصه وجود گذاشتن و اشاره به فعالیت‌های این دانشجویان داره. چرا فکر میکنین که تو این اوضاع و احوال جمهوری اسلامی یک بازخوانی از این جنبش دانشجویی که بالاخره یه نوعی چپ رو توی دانشگاه میخواستن عنوان بکنن تو دستور کارش قرار داده؟
هدف جمهوری اسلامی به ویژه روزنامه کیهان و برخی روزنامه‌های دیگه‌شون که کارهای اطلاعاتی میکنن و سیگنال‌های سرکوب میدن همیشه این بوده که هر وقتی میخوان یه کاری بکنن یک دور توجه‌ها رو به یک گوشه جلب میکنن. به نظر من در اساس رفتار روزنامه کیهان و بهانه بازخوانی چپ در دانشگاه‌ها فقط اینو میتونه بیان بکنه که چپ در جامعه ایران، انتقاد سوسیالیستی در جامعه ایران داره قدرتمند میشه در پهنه اجتماعی و در بخش مختلف جامعه و این کار یه کاریه برای پیشگیری از همین مسئله، برای مخدوش کردنش، برای تحریف، برای دروغگویی راجع به این اعتراضات برحقی که دانشجوتون دوره داشتن. واضحه هر حرکتی رو میشه بررسی کرد، میشه به نقاط قوت و ضعفش پرداخت، اما اینجا که بحث جمهوری اسلامی و بحث به حال بازخوانی اونا برمیگرده، خب اینا حکومتی هستن که روی قتل عام چپ به پا شدن، ضد کمونیست بودن، ضد چپ بودن، ضد آزادی خواهی بودن اصلا با بافت این حکومت سنگ خشت خشتش با این بنا شده و در نتیجه اگه حتی بتونه انتقادات درون خانوادگی راست اسلامی رو به درجه تحمل بکنه، مطلقاً انتقاد چپ و از یه موضع ضد اسلامی و ضد کاپیتالیستی رو قبول نمی کنه. اینه که به هر حال قبل از اینکه هدف یک بررسی تاریخی باشه و مواضع خودشون رو در اون مورد اعلام بکنن و به سرکوباشون فخ فروشی بکنن و به دانشجویان نشون بدن که اگه دوباره به هر بخش جامعه بخواین قد علم بکنین دوباره میزنیمتون، که البته این یه بخشش هم هست. قبل از هر چیزی دارن میگن که در جامعه انتقاد سوسیالیستی قوی باید مسافه سوسیالیست و کمونیست کارگری رفت، اینو دارن میگن. خب ما به اینا جوابمون اینه که بگر تا بگردیم، شما زورتون رو میزنین، سرکوبتون رو میکنین، ما هم تلاشمون رو میکنیم به قدرت اعتراض در خیابون، در کارخونه، در دانشگاه، در همه جای ایران و به قدرت پرچم انتقادی که اساس تبعیض و نابرابری و حاکمیت سرمایه‌داری رو مورد هدف قرار داده داریم مبارزه میکنیم. جنگ تموم نشده، مبارزه تموم نشده، واضحه که جمهوری اسلامی از هیچ خشونت و هیچ سرکوبی فروگذار نخواهد کرد و واضحه یه جامعه هم که قصد اینو داره که این حکومت رو به زیر بکشه، یه شرایط آزاد و ایمن رو برای هم برقرار بکنه، به سادگی عقب نخواهد نشست. سرکوب هر دوره این اعتراضات، هر کدوم از این جنبش‌ها در هر مقطعی به فروکش کردن این انتقاد منجر نشده، به ویژه امروز که دیگه زبان و ادبیات انقلابی، عمل انقلابی، حقانیت عمل انقلابی، حقانیت برخواستن علیه دیکتاتورا، به زیر کشیدنشون، خواست آزادی و برابری و رفاه یک خواست جهانی و منطقه‌ای شده. جمهوری اسلامی با این تلاشش به جایی نمیرسه، فقط داره وحشتش رو از این وضعیت که به زودی نوبت خودش میرسه بیان میکنه.
مرسی سیاوش دانشور که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون شب خوب روزی رو آرزو میکنم به امید و گفتار در برنامه های دیگه.
متقابلا خیلی ممنون از وقتتون، شبتون بخیر.
من هم شب خیر میگم سیاوش.
شب شما بخیر، متشکرم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه توجه شما رو به چند خبر از اوضاع کارگران در ایران جلب میکنم که این اخبار رو هم میتونید در نشریه یک دنیای بهتر که اگر به سایت حزب مراجعه بکنید به اون اخبار دسترسی پیدا بکنید. یکی از این اخبار که به نظر خیلی مهم می آمد، جنبش واقعی افزایش دستمزدها اعتصاب رانندگان دهفاز عسلویه. بنا به خبر دریافتی، اعتراض و تحرک برای افزایش حقوق و سطح دستمزدها در میان بخش‌های مختلف کارگران عسلویه شروع شده است. کارگران از بازی‌های شرکت‌های توفلی پیمانی خسته شدند، از بی‌حرمتی و بی‌امکاناتی و رفاه و رفتار بردوار کارفرما و رؤسای شرکت‌های پیمانی خسته شدند و بر حق خود برای افزایش دستمزدها و ایجاد شرایط ایمن محل کار تاکید دارند. جنبش افزایش دستمزد در این مجتمع با تحرکات و اعتصاباتی شروع شده است. اولین اعتصاب را رانندگان دهفاز این مجموعه صنعتی سازمان دادند که به سرعت پیروز هم شدند. دوشنبه شب رانندگان مینیبوس و تراخت‌های حمل و نقل افراد و کارکنان مربوط به شرکت‌های پیمانکاری بخش ماشینری که بین 250 الی 300 خودرو می‌باشد، با اتمام قرارداد با شرکت قبلی و پیمان با شرکت جدید پتروپی بر سر نرخ دستمزدها و التیماتوم اعتصاب دادند. درخواست رانندگان برای تراخت‌ها 300 هزار تومان افزایش و برای مینیبوس‌ها 500 هزار تومان افزایش بود که بلافاصله با مخالفت شدید پیمانکار و کارفرما روبرو شد. اما این اخطار کارگران توسط پیمانکار جدید جدی گرفته نشد. رانندگان دهفاز در صبح سه‌شنبه با اعتصاب متحدانه و جانانه که همه چیز را زمینگیر کرد، موفق شدند کارفرما و پیمانکار جدید را به سرعت عقب برانند و تمامی خواستهای خود را دریافت کنند. بقیه قسمت‌ها هنوز با شرکت جدید پیمانکاری قرارداد نبستند. در برخی قسمت‌ها در نشست با پیمانکار، کارگران قرارداد را دارای اشکال دانستند که باید توسط پیمانکار تصحیح شود. در قسمت‌های مختلف این مجتمع با توجه به سطح تخصص و میزان سابقه کار، کارگران دارای قراردادهای پیشنهادی خود هستند و به پیمانکار ارائه کردند، اما پیمانکار این قراردادها را نپذیرفت و متقابلا کارگران از پذیرفتن قرارداد پیمانکار خودداری کردند. در مواردی کارگران از گرفتن غذا امتناع و به شرایط کاریشان اعتراض کردند. کارگران متحدانه خواستشان را مطرح می‌کنند و آن را در تابلوی اعلانات و یا توسط نمایندگان مجامع عمومیشان اعلام می‌کنند. متقابلا کارفرمای مجتمع و پیمانکاران نیز متحدانه با تهدید و ارعاب تلاش می‌کنند شرایط کاری وخیم‌تری و دستمزد نازل‌تری را به کارگران تحمیل کنند. حزب پیروزی اعتصاب متحد رانندگان را تبریک می‌گوید. جنبش افزایش دستمزد به صورت واقعی باید بر قدرت متحد کارگر در مراکز صنعتی در هر گوشه ایران متکی باشد. زنده باد جنبش افزایش دستمزدها، زنده باد جنبش مجمع عمومی کارگران. خبر دیگری رو داریم از گونی بافی سما. بنا به خبر دریافتی، کارگران کارخانه گونی بافی سما در سنندج مدت 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. کارخانه به صورت تعطیل درآمده و کارفرما دلیل تعطیلی کارخانه و عدم پرداخت حقوق‌ها را نبود مواد اولیه برای تولید و همینطور بالا رفتن قیمت مواد اولیه عنوان می‌کند. لازم به توضیح است که کارگران این کارخانه به صورت سابق سر ساعتی که کار می‌کردند در کارخانه حاضر می شوند و همونجا می نشینند، اما کاری انجام نمی شود. صاحب این کارخانه چند مدت پیش وام های کلانی را از دولت دریافت کرد که مشکلات کارخانه را رفع کند، اما کارفرما این وام ها را در کارخانه هزینه نکرد و در عوض مشغول بساز و بفروش های کارهای عمرانی خود در خارج از کشور شد. کارگران این کارخانه دارای قراردادهای 3 ماهه می باشند و تعداد کارگران این کارخانه در حال حاضر 70 نفر است.
دوستان عزیز، دو خبر هم از مشهد به دستمون رسیده. تعطیلی کارخانه گند آب کوه مشهد با توجه به گرانی گاز و عدم کشت کافی چغندر قند، کارخانه گند آب کوه مشهد تعطیل گردید و کلیه کارگران این کارخانه بیکار شدند. به گفته یکی از کارگران این کارخانه، مسئولین اعلام کردند که مبلغ 300 میلیون تومان مبلغ فیش پرداختی بهای گاز می باشد. خبر دیگه هست، ورشکستگی بانک خصوصی ایثار در مشهد. ورشکستگی مؤسسه مالی باعث کردیده که کسانی که در این بانک سپرده گذاری نموده بودند نتوانند پولهای خود رو پس بگیرند و این امر به تجمع در جلوی بانک انجامید که با دخالت نیروی ضد شورش و یگان ویژه مردم متفرق شدند و در بهت و نگرانی به سر میبرند. 8 مارس روز جهانی زن رو هم خبری هست که توی مشهد میخواستند گرامی بدارند. دوستان عزیز، توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم، بعد به استودیو برمیگردیم و در 20 دقیقه پایانی هم با ما و در کنار ما همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون رو به چند سخنی از منصور حکمت در رابطه با جنبش کارگری جلب میکنم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
اتفاقا به نظر من این من کشداره و قطعا ممکنه نقطه ضعفای زیادی داشته باشه از نظر خود تکست. یک توجه من به چند تا نقطه جلب شد تو صحبتهای مخالف که به نظر من مهمه. یکی اینکه آیا ما وسواس زیادی برای توضیح اینکه چرا کارگرا سیاسی نیستن به خرج نمیدیم. به نظر تو ادبیاتون به خرج میدیم زیر فشار عمومی هست که کارگر یک کارگره پس باید انقلابی ترین باشه، پس اگه نیست ما باید توضیح بدیم چرا. ولی به نظر من توجه به اینکه چه چیزی محافظه کاری کارگر رو تشریف میکنه به جاست. ما ما در اینکه نباید تصویری بدیم گویا حزب کمونیست کارگر داره توجیه میکنه که کارگرها به این دلایلی که نمیان تو میدون، اگه اینا رد بشه میان تو میدون، در اینکه نباید اینو بگیم، باید حتما قطعاً باید چیز داشته باشه چیزی که حزب کمونیست چجوری کارگری وجود محافظه کاری و احتیاط تو طبقه کارگر تو این شرایط میپذیره. چیز خوبی نیست که کارگر تو صحنه مبارزه علیه حکومت اسلامی نیستن. چیز خوبی نیست. دو تا چیز باید اینجا مواظب بود. یکی که آیا مبارزه کارگر علیه جمهوری اسلامی باید شکل مبارزه دانشجو و دفتر تحکیم وحدت رو به خودش بگیره، واسه هم باید باشه؟ نه، کارگر به شیوه دیگه ای علیه حکومت مبارزه میکنه. ابزارهایی که دستش بسیار قوی تره، روش مبارزه چیز دیگه است، حضور اجتماعیش جای دیگه است. داش اینو باید قطعاً بتونه بگه، چون اون انحراف از اون هست. چرا کارگرها کنار دانشجوها نیستن لاستیکاتش بزنن؟ هم موقع کارگرها چرا راهپیمایی نمیکنن از جاده قدیم بیان به سمت دانشگاه؟ با اینو ما حس، من فشار اینو تو تبلیغات و تو گروه های دیگه حس میکنم، برای اینکه تصوری که کارگر هم وقتی سیاسی بشه دقیقا همون کاری میکنه که دانشجو دفتر تحکیم وحدت یا جناح مخالف عبور از فاتحی میخواد بکنه یا دانشجو دیگه میخواد بکنه. این تفکیک باید باشه. به نظر من صحبت کردن راجع به محافظه کاری طبقه عیب نیست، باید بشه، ولی این نوشته شاید این اشکال داره که دفاعیه، فکر میکنه باید توضیح بده با که آقا ما میبخشید ما کارگرا محافظه کاری ما علتش این هست معذور. اینو باید چطور رفع کرد. یه نکته دیگه رفت کازم رو به جاست گفت یه قدنامه نوشت که دو ماه دیگه قدیمی نباشه. اگه اون تمایل سیاسی روحی حاکم به کارگر الان رو تصویر کنی بعد دو ماه دیگه با این شرط مطابق قدیمی بشه، خب قدنامه خوبی تصویر نکردی. من با مسئله سطوح هم قبول دارم، فکر میکنم میشه یه قدنامه دیگه نوشت که این مشکلات نداشته باشه، ولی تو بحث بعضی مخالفین تحریک و دلگرمی جای بحث واقعی راجع به جنبش طبقه میشینه. جنبش طبقه کارگر چرا بعد عیبشو گفت، پستشو گفت، ضعفشو گفت، قدرتش هم گفت، ولی اینکه نه کارگرها به موقع به صحنه میان کما اینکه در انقلاب 1917 به موقع به صحنه اومدن، این زیاد جوابگوی مسائل ما نیست. این نامه سرگشاده به کارگرای ایران نیست، این راهنمود عمل ارگانهای تبلیغاتی ماست، چیزیست که مسئول کمیته شهر ما رو باید توجیه کنه که چی بگه اینجا، کارگرها به چی فرا بخونه، چه چیزی باعث این میشه که نیان، چه چیزی ممکنه باعث این میشه که چپروی بکنه، چه چیزی ممکنه باعث این بشه که جنبش مستقل به نظر نیاد، بره زیر پرچم جنبش دانشجویی یا هر چیز دیگه. اینا اشکال نداره تو قدنامه باشه، باید باشه. من میپذیرم این متن مناسب نیست، چون من الان خودم پافشاری نمیکنم که باید به این رأی داد، ولی مقولاتی که اینجا رد، خود مقوله رد شد، به نظر من جا داره تو قدنامه ما محافظه کاری کارگری رد جا داره، همونقدر که مقابله با دانشجوی زدگی تو جنبش کارگری و لاستیک آتش زدن تو جنبش کارگری و تظاهرات گرایی تو جنبش کارگری هم به نظر من جا داره. جنبش کارگری رو سوق دادن که بیا تظاهرات کن اشتباه است. چرا کارگر باید تظاهرات بکنه؟ کجای دنیا کارگر تظاهرات کرده که الان باید تظاهرات کنه؟ کارگر روز قیام هم میکنه، ممکنه 6 ماه دیگه اسلحه دست بگیره قیام کنه، ممکنه 10 روز قبل از قیام تظاهرات هم بکنه، ولی اطلاع فرم مبارزه از چاپ مقاله اعتصاب بعد تظاهرات نیست. اینا روش های مختلفی است که افشار مختلف مبارزه میکنه. نباید رنگ جنبش به اصطلاح جناح جنبش جوانان و جنبش دانشجویان رو به کارگرها زد. من فکر می‌کنم از این نظر مهم قدنامه روشن باشه. قبول دارم که این متن جوابگو نیست، ولی به نظر من بعضی از نقدایی که از نظر مخالفان شد موارد نبود. شخصا خواستم
دوستان عزیز، این بخشی از سخنرانی منصور حکمت در کنگره سوم حزب در دوران گذشته بود، زمانی که قطعنامه آورده بودند در رابطه با جنبش کارگری و نقطه نظرات خودش رو عنوان کرد. با هم به ترانه دیگه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، در این قسمت از برنامه مقاله ای رو از سیاوش دانشور، سردبیر نشریه یک دنیای بهتر حزب اتحاد کمونیست کارگری، برای شما میخونم با عنوان فاز دوم، راه بدون بازگشت. سیاوش دانشور در این مقاله اینچنین مینویسه: رژیم اسلامی به دنبال یک دوره چرتکه انداختن و محاسبه سود و زیان، بالاخره ناچار شد برای اتمام کار ناتمام دور جدید سیاست حذف را در دستور بگذارد. خامنه ای و دستگاه‌های اطلاعاتیش بهتر از هر کسی می‌دانند که نه در 25 بهمن و نه در روزهای بعد این جریان سبز حکومتی نبود که ابتکار عمل سیاسی را در دست داشت، اما تظاهر به تجاهل می کنند، ولی در واقعیت دارند صفوفشان را برای تهاجم وسیع تر به مردم متحد می کنند. مرحله راه بدون بازگشت در رژیم اسلامی با حذف پاره های تن نظام و امام، یعنی مجاهدین انقلاب اسلامی، جریان مشارکت و افراد دوروبر رفسنجانی و کروبی شروع شد. بیدادگاه های فرمایشی، کهریزک ها، ترورهای خیابانی و حمله سبوانه به مردم بیدفاع گوشه هایی از این روند بود. اسم رمز فاز دیپلماتیک این روند سیاست جذب حداکثری و حذف حداقلی خامنه ای بود که هدفی جز وادار کردن مخالفین درونی به پذیرش رهبری خامنه ای نداشت. در این چارچوب هر کسی پشت آقا نمی رفت از کشتی نظام بیرون انداخته می شد. این سیاست همان ابتدا مهر شکست را بر پیشانی خود داشت و علارغم دو بار طرح شدن شکست خورد، امری که ما روز طرحش تاکید کردیم. با بنبست این سیاست و باز شدن بیشتر شکاف‌ها در خود اردوی راست که به نوبه خود به اصلاح طلبان حکومتی میدان مانور می‌داد، ناچار شدند فاز دوم سیاست جراحی را آغاز کنند. ابتدا موسوی و رهنورد و مهدی کروبی و فاطمه کروبی ناپدید شدند و حکومتی که جرأت ندارد بگوید که آیا اینها را دستگیر کرده، آیا در زندانند و یا حصر خانگی هستند، از پیش مهر شکستی دیگر را بر پیشانی خود در این جنگ کوبیده است. تفاوت این آن تظاهرات اعدام باید گردد در صحن مجلس اوباش اسلامی با این دست و پا لرزیدن در اعلام یک خبر، بیانگر فاصله شعار و توان واقعی حکومت است. این تناقض نه اتوریته و قدرت موسوی و کروبی، بلکه از پوکی کل نظام در مقابل قدرت نخواستن مردم ناشی می شود. به دنبال دستگیری یا حصر موسوی و کروبی، بلافاصله رفسنجانی از ریاست مجلس ارتجاع خبرگان کنار زده شد. همزمان گوش تا گوش فالانش‌های حکومتی به خط شدند و خواهان محاکمه اعضای مجمع روحانیان مبارز شدند. در اردوی راست روند جنینی دیگری در جریان است و آن ایزوله کردن خط جماعت احمدی نژاد به عنوان یک انحراف جدید است. تا کنون دست جمعی وزیر پرچم دفاع از بقای نظام، مجموعه جناح اصلاح طلبان حکومتی را از مدارهای حکومت بیرون انداختند و هنوز البته نتوانستند این راه را به پایان ببرند. حالا که بحث بر سر تقسیم غنایم است، جنگ در اردوی راست بالا گرفته است، همه دارند برای انتخابات بعدی، اگر تا آن زمان بمانند، خود را آماده می کنند. در اردوی پایین اما دعوای بالایی ها معنایی ندارد. اگر دعوای دو جناح راهی برای اعتراض مردم علیه همهشان باز کنند، از آن استقبال می کنند و اگر این خاصیت را نداشته باشد، اصولا به آن توجهی ندارند. موسوی و کروبی که استراتژی اجرای بدون تنازل قانون اساسی را سقط شده می دیدند و ریزش نیرو و انشقاق در صفوفشان بالا گرفته بود، به ویژه با تأثیر رویدادهای مصر و تونس و تأثیر آن بر روانشناسی اجتماعی و تجدید قوای مردم برای سرنگونی، تلاش کردند که با نام همبستگی با مردم مصر و تونس و با پرچم اسلام خمینی بار دیگر استراتژی شکست خوردهشان را بیازمایند. آنها به درست ضعف حکومت را دیدند و موقعیت را برای امتیاز گرفتن خود مناسب دیدند. حتی قبلتر سفرهای جدیدشان را به خارج از کشور روانه کردند تا در غیاب آنها جنبش را رهبری کنند. اما مردم در 25 بهمن از قانون اساسی و اجرای آن دفاع نکردند. گفتند بن علی، مبارک، نوبت سید علی و خامنه ای وقت رفتن است. در بخش دیگری سیاوش دانشور این چنین می‌نویسه: مردم خامنه ای را هدف قرار دادند. جوانان انقلابی برای در هم کوبیدن ارگان‌های سرکوب فراخوان می‌دهند. زنان اعلام حضورشان را بلندتر فریاد زدند. اعتصاب کارگری همه جا وسیع‌تر شد. مردم در خرم‌آباد چندین تظاهرات علیه گرانی برپا کردند و گفتند پول گاز و برق را نمی‌دهند. همه جا هجوم به حکومت اسلامی و فحش دادن به مقدسات این نظام بالا گرفته است. این سیل را هزار موسوی و کروبی نمی توانند حتی یک لحظه کنترل کنند. خامنه ای اما ناچار است از سر استیصال و برای نشان دادن اینکه هنوز سر کار است، بساط مخالفین درباری حکومت اسلامی را جمع کند. احزابشان را منحل و عناصرشان را یا زندانی و یا گوشه‌گیر و منزوی کند. ناچار است تجدید آرایش حکومت را فشرده تر کند و نیروی خشن سراپا مدافع نظام اسلامی را به میدان آورد. موسوی ها ناچار بودند آخرین تیر تیرکش را رها کنند، مقداری به موقعیت اپوزیسیونی بروند، حتی با حرکت ها و شعارهای تند بعضن مدارا کنند، از فضای منطقی و جهانی استفاده کنند تا امیدوار باشند در فردای سقوط خامنه ای و یا مسجل شدن سقوط او به عنوان ناجیان نظام اسلامی و احیای خمینی به میدان بیایند. اما برای مردمی که خواهان سرنگونی این حکومتند و دیدند که می شود قدرت‌های مخوف را با اعتراض یک پارچه و رادیکال سخت کرد، دیدند که رهبران خودگمارده حکومتی در اوج اعتراض مردم از نظام و اسلام و ولایت و مخالفت با براندازی سخن می گویند، دیدند که سفیر سبز و برنده جایزه نوبل می گوید در ایران سکولاریسم جایی ندارد و حکومت آتی نیست، حکومت مذهبی است، به محاسبات خرد و ارتجایی جناح‌های اسلامی محدود نشدند و نخواهند شد. کارگرانی که سرمایه‌داران چاقوکش و شکنجهگر دمار از روزگارشان درآوردند، با این بحث‌ها حقوق موقع و نان شب و تشکل و حرمتشان تأمین نمی‌شود. زنانی که زمانی پیشرو اعتراضات برابری طلبانه در خاورمیانه بودند، با اسلام و حکومت مذهبی آبشان به یک جوی نمی‌رود. جوانانی که دوره کنونی در همه جای دنیا متعلق به آنهاست و اعتراضشان خصلتی بین‌المللی دارد و اساساً توقع نسل جدید امروز را در مقابل حکومت سرمایه‌داری می‌گذارند، تسلیم این توهمات اسلامی نمی‌شوند. حتی هواداران خودشان در عمل نشان دادند که مدت هاست از این جماعت عبور کردند. شعارها و ادعاها را باید ول کرد و به واقعیت اینها چسبید. بعید است خامنه‌ای نفهمد که منفورترین فرد در ایران است و کارش هم تمام است. اما جمهوری اسلامی ناچار است برای جنگ آخر خود را آماده کند. نسل قدیم جمهوری اسلامی عموماً پایش لب گور است و چیزی برای از دست دادن ندارد و عمدتاً تا آخرین نفس خواهد جنگید و از منافعش دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی بنا به خصوصیات عینیش، بنا به تقابل عمیق جامعه ایران با چارچوب‌های آن، بنا به عملکرد 30 سالش و بنا به شکست کلی راه‌های درون حکومتی برای رفع بحران به نابودی، برای رفع بحران محکوم به نابودی است. این جریان نمی‌تواند تبدیل به پدیده ثالثی شود. از هر دو سوی جناح‌های حکومتی چنین راهی به رویش بسته است. مردم هم کلیه این تحولات را زیر نظر دارند و راه‌های گسترش مبارزه خود را جستجو می‌کنند. دیگر تکیه به این جناح و وارد شدن علیه هر دو جناح روز به روز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. تنها راه باقی مانده یورش بردن به حکومتی است که اساساً نیرویش همان است که در خیابان برای سرکوب بسیج شده است. مردم دیگر نمی‌خواهند به خانه برگردند و رژیم دیگر نمی‌تواند بدون حکومت نظامی مستمر سر پا بایستد. این شکنندگی سیاسی و این تعادل غیرقابل دوام است. جدال واقعی در ایران امروز بیش از هر دوره‌ای بر سر بقای حکومت و نفی حکومت است. فاز دوم سیاست حذف به قدرت و انسجام درونی جمهوری اسلامی منجر نمی‌شود. چه بسا در نیمه راه اوباشان حکومتی به جان هم بیفتند. این فاز برای مردم به معنی پایان یک دوره و تلاش متحد برای برچیدن حکومت اسلامی است. خامنه‌ای باید برود، رژیم اسلامی باید برود.
دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. از خونه ما نام دیان سفر کرده، گویا دعای منی خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوبه در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه هامون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون آجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.
خب شنوندگان عزیز، داریم به پایان برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری میرسیم. چهارشنبه در پیش هست، چهارشنبه سوری و جشنهای آخر سال. برای همه شما عزیزان آرزوی بهترین ها را دارم. امیدوارم که سالی که در پیش هست سال پررز می باشه. من کریم نوری هستم و تا هفته دیگر با شما روز خوش و شب خوش میگم.
من هم در اینجا به شما شب بخیر میگم و شب و روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر آرزو میکنم.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.